رفتگانمون رو گهگاه کنارمون احساس میکنیم.
بله.
هممون داریم. بله. یعنی میگه انگار که پدرم اینجاست و واقعا اونجاست. چرا؟ چون اذن گرفته از اون جایگاه خودش اومده به تو سر بزنه و تو میتونی باهاش درد دل کنی. یعنی با نگاه بهش اشک از چشم به عکسش انگار خودشو داری میبینی. این حس رو ما تجربه کردیم. چرا ازش غافلیم؟ چرا از ترس نگاه‌های این متاسفانه تهمت‌های هپرود نگاه و نمیدونم دیالوگ‌هایی که میان فضای ایمان به غیب و ببین من و شما مسلمانیم یؤمنون بالغیبیم، ما باید ایمان به غیب داشت، باید جنس‌های آسمانی و خدا یه آیه داره توی قرآن به مشرک میگه، سوال میکنه از مشرک،
بله،
میگه چرا به ملکوت خدا نگاه نمی‌کنید؟ به مشرک میگه، یعنی من مؤمن قاعدتا باید به ملکوت خدا نگاه کنم. حالا من خودم از خودم میپرسم و از بزرگانم که منو تربیت کردن میپرسم، چرا ما به ملکوت خدا نگاه نمی کنیم؟ آقا ما یک انقلابی کردیم که مدعی هستیم نور خدا توش جلوه کرده، این نور ملکوتی جنسش، چرا من بلد نیستم به ملکوت نگاه کنم؟ چرا به من یاد ندادید به ملکوت نگاه کنم که وقتی که یک آدم کیز دو دوزه بازی میاد تو عالم سیاست و شروع میکنه حرفهای پوچ زدن، من با یه نگاه تشخیص بدم که این نور دارد یا ندارد؟ وقتی که یه حدیث هست از مولا علی که حدیث معرفت به نورانیه، ایشون میفرماد، به سلمان میفرماد که بر واجب بر هر شیعه که ما رو با نورمون بشناسه، نه با قیافمون، با نورمون بشناسه. یعنی وقتی نگاه میکنی بگی مثل اون کاری که میگم پسر مقنعه که بوی حضرت زهرا رو احساس میکنی، نور حضرت زهرا رو احساس میکنی، اونو باید بهش، اونجا حق و باطل تعریف میشه، وگرنه هممون هی گول داریم میخوریم، هی به این رأی میدیم به اون رأی میدیم، هی گول داریم میخوریم، هی هم تعجب میکنیم ما چرا انقدر ساده ایم. چرا ساده؟ برای اینکه ما با مسیرش حرکت نمیکنیم. حالا من هنرمند معتقدم که ما باید این فضا رو پیدا کنیم. بچه های هنرکار کار و بچه های هنرمنده و دغدغ من این فضا رو پیدا کنن و در جامعه نشر بدن، یعنی یاد بدن که نور خدا یعنی چی و معیارها رو عوض کنیم. ببینید چه بخوایم چه نخوایم خدا با فشاری که به جامعه داره میاره، جامعه جهانی و جامعه ما، هی میگن چرا اینقدر بلا؟ آقا این بلا نیست، این فشاریه که ما رو داره آماده میکنه برای اتفاقهای سنگینی که در پیش روه. اینو باید ازش درس بگیریم. خب من هنرمند که معتقدم که از اتفاقهای پیرامونی که رخ میده واسم سریعتر از بقیه تحلیل میتونم بکنم چون احساساتم قویه، خب بیام تو میدون این تحلیل رو درست انجام بدم و جامعه خودم رو بیکشم از اون فضای دنیایی بیارم بالا، بگم آقا ما داریم میریم به جنس آسمانی داریم میشیم.
بله.
تو دنیا اگه باشی اذیت میشی. این خانم بودش این دو سه روزه اومد جیغ داز
بله بله.
کرونا حالا
یکی از بازیگرهای سینما
یکی از بازی بله بله. چرا؟ چون وقتی تو دنیای از این بدتر خواهی شد، چون جنس دنیایی، اتفاقهایی که پیش روه سنگینه. حالا کرونا که حالا رد میشه انشالله به زودی تموم میشه، ولی اتفاقهای بعدی ما داریم. میخوام بگم که جنس نگاهمونو باید عوض کنیم، از این جنس مادی نگری خارج بشیم و درجات هنر و درجات انقلاب رو تعریف کنیم که به نظر من اگر میخواییم به طرف تمدن اسلامی بریم ما باید اون درجه بالای انقلاب رو تعریف داشته باشیم و به طرفش تلاش کنیم. ببخشید.
تمنا میکنم. بی نهایت سپاسگزارم. من فقط این نکته رو عرض کنم که ما حد اکثر 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای هر دو عزیز بازه زبانی 10 دقیقه رو مد نظر داشته باشیم. کمی هم از نگاه هنرمندانه هر دو عزیز من تمنا میکنم که وام بگیریم و با ایجاز در حقیقت بحث رو مطرح بکنیم. جناب اکبر لوئر بزرگ با من از فصلی از فرمایش جناب دکتر قدیان وام میگیرم و اون هم بحث ایدئولوژی یا هنر ایدئولوگ هست. تمرکز پیدا میکنم بر ایدئولوژی که گفتمان فرهنگی هنر انقلاب، جریان انقلاب اسلامی و در نهایت به ابتدای عرضم هم نقبی میزنم. همراهی توده مردم با تغییر نسل ها که دیگه ما داریم شاهد بلوغ در حقیقت نسل سوم فرزندان انقلاب هستیم و در آینده بسیار نزدیک هم نسل چهارم رو مواجه هستیم، همواره در بحث توسعه فرهنگی به این نکته تأکید میشه که نظام های آموزشی و تربیتی مهمترین یا یکی از مهمترین رسالت و وظیفه هاشون تطبیق نسل ها در راستای ایدئولوژی نظام های مختلف است. نظام جمهوری اسلامی ایران، هنر این نظام و حالا فصلی که به شکل کاملا بارز و آشکار زلفش گره خورده به زلف انقلاب، جایگاه ایدئولوژی اینجا کجاست و هنرمند برای تبیین این ایدئولوژی باید چه کار بکنه؟
یکی از سوالات مهمیه که باید تو این بحث در واقع حتما بهش پرداخته بشه. فقط یه نکته قبلش بگم که به عادت پژوهشگریم که بعد رفرنس بدم، البته در انتهای مطلب همیشه ما رفرنس میدیم چون فهمیدین که فرصت کمه، البته که فرصت زیاد هم بود بازم این بحث گسترده است و البته دوستان دیگه هم هستن که میتونن دیدگاهات متضادی با ما دو نفر داشته باشن و در یک برآیند کلی میشه به حقیقت رسید. قول اون اصطلاح معروف حقیقت یه آینه ای که تکه تکه است و هر کسی تازه اگه شفاف باشه آینه ای که دستشه یه تکه از آینه میبینه. من توی این زمینه سه تا کتاب کار کردم، یک کتاب دو جلدی است به نام نمایش ماورا، هنر دینی و نمایش ماورا، انتشارات حوا،
بله.
تو دهه 70 منتشر کردم و پارسال هم یک کتاب منتشر کردم که دو جلدیه، 40 سال نمایش، تمام بحث‌های مربوط به تئاتر پس از انقلاب رو مفصل با همراهی جناب علی ایزدی کار کردیم. تو یک فصلش، یعنی اولین فصل جلد اولش، همینه، تبیین هنر انقلاب و تئاتر انقلاب، بحثایی که مطرح شده، دیدگاهی که تو دنیا وجود داره، دیدگاهی که خاص فرهنگ ماست، خاص فرهنگ اسلامی ایرانی ماست که یک گوشهش رو جناب قدیران استفاده گفتن، من شخصا لذت بردم، استفاده کردم و یادداشت کردم. تو اونجا مفصل اومده، دارم در واقع ارجاع میدم، رفرنس میدم یا همون در واقع منبع میدم که کسانی که علاقه من به این حوزه هستن و مخاطبین گرامی این برنامه‌تون هستن، اگه خواستن میتونن مفصل‌تر اشاره به اونجا مراجعه کنن. و در انتهای کتاب هنر ماورا هم یک کتاب شناسی من آوردم که میخوام بگم، فقط در باره کتاب خودم صحبت نمی‌کنم، که تقریبا تمام کتابایی که تو این زمینه منتشر شده رو به زبان فارسی، یعنی هم تألیفی هم ترجمه، آوردم اصطلاحا جهت مطالعه بیشتر. دوستان میتونن، اگه کسایی هستن که علاقمند هستن، میتونن به اونها مراجعه کنن.
سپاس.
برگردم بیام در واقع دوباره سراغ فرمایش شما.
ببینید
توی جامعه شناسی بس که میگن که دولت ها حکومت ها از یک نظر به دو دسته کلی تقسیم میشن. حکومت هایی که آمده اند، مثلا رئیس جمهوری که انتخاب میشه، مثلا 4 سال 6 سال نمیدونم، حالا بس اینجا بودن، یا نخست وزیر تو بعضی کشورها، یا اونایی که حالا حکومت معدود پادشاهی دارن، چه میدونم هلند، سوئد، حالا تک و تو کشورهای دیگه، آمدن که کشور رو اداره بکنن، یعنی فقط، یعنی امنیت حفظ کنن، نمیدونم جاده بسازن، آموزش پرورش، رفاه اجتماعی، فکر بازنشستگاه، قانونهای راحت‌تر بذارن، تعاملشون رو با جهان حالا یا بهتر کنن یا بجنگن، حالا هر چی که خودشون صلاح میدونن، جامعه رو فقط عدالت اداره بکنن. نوع دوم حکومت‌هایی هستن که معتقد هستن که اداره کافی نیست، اداره حداقلیه، شرط وظیفه حداقلیه، برای خودشون وظیفه هدایتی قائلن، یعنی معتقدن که یک مقصدی وجود داره که جامعه باید به اون سو حرکت کنه، بنابراین تمام سیستم قانونگذاریش، هدایت، نظارت، تبلیغاتش رو به اون سو حرکت میده. جمهوری اسلامی ایران از این جنسه. حکومت ها و نظام های دیگه هم هستن که ایدئولوگ هستن، ولی البته هیچ ربطی ندارن، یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن، فقط تو همین مشترکن که به ایدئولوژی قائل هستن.
بله.
البته در نهایت میشود گفت که هیچ نظامی در دنیا، همون جامعه شناسایی که این تقسیم بندی هم میکنن، معتقدن که هیچ جامعه بدون ایدئولوژی نیست. یعنی وقتی که شما توی جامعه یه رئیس جمهوری میاد یا مجلس اکثریتش رأی میدن به سخت جنین، مثل آرژانتین که چند هفته پیش اتفاق افتاد، یا دگرباشی را قانونی تلقی میکنن، این برآمده از یک ایدئولوژی دیگه، برمده یک جهانبینیه، برمده برزی نیست که حالا طرف فقط میخواد تبلیغات کنه که دور بعدم انتخاب بشه. نشون به نشونی که همیشه تو شعارشون هست که مثلا یکشون مثلا توی یک کشوری که میبینه مثلا میخواد یک جناح یک قشن مذهبی رو مد نظر بیاره که رأی بهش بدن، مثلا میگه من سخت جنین رو مثلا ممنوع میکنم، یا مثلا مهاجر پذیره زیاد هست میگه آزادی بیشتری بهشون میدم، مثلا یا تسهیلات قائل میشم که اینا زودتر اصول شهروند اینا شهروند رسمی کشور ما بشن. میگم از یک دید همه ایدئولوژی هست، یک ایدئولوژی پشتش هست. ببینید مثلا حتی تو مثلا آمریکا که صنعت مهمترین صنعت سینما را داره تو دنیا از لحاظ تاثیرگذاری و کمیت، حالا یه رقیب فقط داره بالیوود هندوستان هست، اونو بذاریم کنار. خب ما میدانیم اونجا وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود وزارت فرهنگ و هنر وجود نداره اساسا، در حالی که ما توی کشورمون داریم برای هر چیزی. من توی جلسه تودیه یکی از وزیرا بودم تو گذشته، یکی از خبرنگارا سوال کرد گفت چیکار کردین چیکار نکردین، گفت ما 700 تا مجوز رسوندیم به 400 تا. 400 تا وحشتناکه، در حالی که در اونجا شما مجوز فقط یک برگه میگیری، اونم فقط به یک دلیله، اونم برای اینکه به حساب کتاب کنن مالیات شما چقدره، یعنی اونم فقط از جنبه حساب کتاب مالیه، یعنی شما به نه متنی مجوز میخواد نه بده. ولی اون اتفاق که میفته، ما میگیم جریان سینمای امریکا یا میگیم رویا یا امریکایی، اون چیزی که در واقع سبک زندگی را تو دنیا داره تغییر پیدا میکنه، که ما تو حرف زدنمون، توی لباس پوشیدنمون، تو نوع نشستنمون، روابطمون با خانوادهمون، نوع نشستنمون و و و غذا خوردنمون رو تغییر میده، اون به شکل‌های دیگه اتفاق میفته که توی این فرصت کم من فقط تیتروار چند تاش اشاره میکنم. به نظر میرسه که این الگوها الگوهای موفقی هستند که در واقع همون چرخی که اختراع شده و داره به شکل بسیار روانی حرکت میکنه و ما نباید دوباره برگردیم بگیم خب حالا باید چه کار کنیم. سال اولیتون این بود که خب حالا پس باید چه کار کرد. این سال شما توی دانش آینده پژوهی مطرح میشه. آینده پژوهی یعنی چی؟ یعنی که ما وضعیت موجود رو ببینیم، یعنی چه وضعیتی قرار داریم، وضعیت مطلوب رو ببینیم، آرمانمون باید چیا باشه، و وضعیت مسیر راه که برای از نقطه الف به ب باید چی کارا بکنیم، چه قوانینی بذاریم، چه قوانینی رو باید حذف کنیم، چی رو در چه ادغام کنیم، چی کار بکنیم، چی کار نکنیم.
درست.
یا کاهش تصدیگری دولت، همونطور که عرض کردم هیچ گونه مجوزی شما نمیخواید، یعنی بخواید یه جای فیلم برداری بکنید حتی از ایران بیان که حالا تضاد، حالا بحث سیاسی هم ما داریم، فقط شما باید بری شهرداری که یه مجوز بگیری که راه و خیابون رو ببندن که شما فیلم برداری تو به موقع انجام بدی، یا اگه یه صحنه جلوه ویژه اکشن داری، حالا تخصص یک جام قدیران هست، یه صحنه تیر و ترقه داری، اطلاع رسانی بشه، اونا بدونن که نگرانی واسه کسی وجود نداره. فقط و فقط به خاطر همینه. و اون بحث در واقع احتمالا مالیات، اونا کاهش تصدیگری دولت رو در نظر میگیرن و به صورت غیر مستقیم هدایت و حمایت رو انجام میدن. به این معنا که من این مصاحبه میکردم با آلن ری، یکی از فیلمسازایی که ایران هم چند بار اومده در سینمای پس از انقلاب خیلی تحقیق کرده، من تو تهران مصاحبه میکردم، میگفتم که آیا من اگه فیلمی بسازم که مثلا درباره این باشه که تروریست ها مثلا مسلمان نیستن، مثلا یه فرقه دیگه هستن، آیا اونجا کسی مجوز به من میده؟ گفت اونجا اصلا مجوز وجود نداره، اما هیچ کسی حاضر نیست به تو پول بده، سرمایه گذاری بکنه. به این میگن نظارت یا هدایت غیر مستقیم. یعنی شما اگر پول جیب خودت داشته باشی میتونی بری بسازی، فقط مجوز شهرداریه رو یا میگن واسه مالیات رو فقط میخواد. بنابراین کاهش تصدیگری دولت بسیار میتونه کمک کنه. بسیاری از هنرمندان تئاتر و سینمایی که من حالا میشناسمشون، از نزدیک ارادت دارم بهشون، اولین دلیلی که میگن ما دیگه نمی‌نویسیم نمایشنامه دفاع مقدس و نمایش دینی کار نمی‌کنیم، میگن که باید ببریم نهاد مربوطه، به نهاد ایکس و ایگره که متأسفانه یه دونه دو دونه هم نیستن. بعد تو چند سال تو این کتابم، من تو جلد دوم به تئاتر دفاع مقدس، تئاتر مقاومت پرداختم، تو بعضی سالها تعداد نهادهایی که متولیگری تئاتر مقاومت بودن از تعداد نمایشایی که تولید شدن بیشتر. حالا همین جوری میگم چون عدد داره حفظ اینجا نیستم، چون که تمام هزاران هزار عدد داره حفظ نیستم اینجا. موضوع بحثم اون نیست، اگه حتما آماره دقیق واسه می آوردم. مثلا فرض کنید که ما حدود 25 تا نهاد داریم که یه بخشی دارن یا اصلا کلش درباره تئاتر مقاومته، ولی در یک سال خاص 25 تا نمایش هم تولید نشده. حالا حساب کنیم اونا کارمند دارن، دفتر دستک دارن، چقدر سرباز امریه دارن و غیره. پس کاهش تصدیگاری و غیره من دیگه صحبت نمی کنم، میدونم وقت نیست، فقط تیترش رو میگم و سخنم رو کوتاه می کنم. متولی نداشتن حداقل تو عرصه ما، اون چیزی که خیلی ما تمرکز روش داریم سه شاخه هست: تئاتر انقلاب یا سینمای انقلاب، تئاتر دینی و تئاتر مقاومت. این سه حوزه به نظر میرسه نباید متولی مستقیم داشته باشه. متولی مستقیم متاسفانه چون بحث سلیقه است، با یه مدیر شما میای طرف سیمرغ میگیره تو جشنواره فجر، مدیر عوض میشه، فیلم توقیف میشه. نگاه کنین از تفاوت از زمین تا آسمان است. سندم توی کشوی میزش هست، چه تو زمینه تئاتر، چه تو زمینه سینما. تئاترش که قبلا مثال زدم است. و آخرین آیتم ثباته. ثبات در ارتباطات خارجی، تعاملات خارجی. واسه همین ما هیچ موقع، شما بهتر از من میدونید، هیچ موقع تو جشنواره فجر، چه فیلمش چه تئاترش، نتونستیم 4 تا نمایش درست درمون بیاریم، 4 تا گروه. چرا؟ چون دبیر جشنواره ما معلوم نیامید، دو ما قبلش معلوم میشه. شما بهتر میدونید که در یک سالی دبیر جشنواره شب شروع جشنواره عوض شد. حالا شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اون آلمانی که میخواد بیاد، اگه حالا بگیم حتی درجه 5ش هم بخواد بیاد، بالاخره طرف واسه شما بخواد از شهرستان هم یک صدا بزنی، بعد بالاخره واسه هفته آینده شد دقیقا برنامه‌ریزی کرده. شما نمیتونی در واقع یه مرتبه مثلا یه گروه خوب بیاد، مگر اینکه از این گروه های دم دستی بیاری یه پولی بدی و آخرم بیان و من و شما هم قور بزنیم میگیم اینا چه کار. ثبات ارتباطات خارجی و آخرین نکته ثبات مدیریت داخلی. طرف بتونه یه برنامه 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله داشته باشه، چون میدونه نداره، فقط دنبال بیلان کاریه متاسفانه و اینکه یه چیزی باشه که فقط به اسم خودش درده.
بی نهایت سپاسگزارم جناب قدیری. ما نکته و فرمایشات پایانی شما رو در قالب بحث جمع‌بندی داشته باشیم، من دیگه پرسشی رو طرح نمی‌کنم، در خدمتتونم.
سلامت باشید. اولا دستتون درد نکنه عزیزی. خوبه این بحثا رو باید را بندازیم و بیشترم با هم صحبت کنیم. ما کم با هم صحبت میکنیم، واقعیتش اینه. راجبه چون بحث و راجبه آینده بردید که چکار کنیم، من خیلی خلاصه میگم که ما یه مانیفست کتاب دقیق داریم که تمام آینده توشه. من توی این برنامه کتابخوان
بله
رفته بودم، بهم گفتن که یه کتابم بیار که معرفی کنم. من یه کتابو ورشتم، جلد کردم، بردم اونجا. گفتن این کتاب چیه؟ گفتم این یه کتابه. برای من توصیه میکنم به همه کسانی که میخوان راجع به آینده فکر کنن و آینده رو بدونن دقیق چیه. ریز به ریز آینده در رو کار کرده و روش توش هست. این کافیه خونده بشه و از این مقفول بودن دراد.
حالا اسمش هم بگید که ما هم
و جالب اینجاست که خود من نخوندمش، ولی این کتابو میدونم، یعنی ایمان دارم که همه اینجوریه. که بعدن گفتن که خب باز کن، من باز کردم که قرآن کریم. گفتم این کتاب مقفول ماست. ببینید واقعیت این که ما راجع به کتاب همه صحبت میکنیم، به اصل جنسیت به اصطلاح هستی که همه ی هستی خلاصه شده در این کتابه و کسانی که اهلش هم متاسفانه بزرگان ما رو قرآن کار نکردن، بیشتر رو احادیث و بحثای فقهیات و اینا کار کردن، ما رو معرفت کار نکردیم. قرآن واقعا مقفوله. ما اگر میخوایم تو بحث هنر بریم، باید اولا یه مقدار طلبکارانه از اهل تفکر بخوایم که آقا بیاید تو میدون دیگه، تو کی میخواید هی بشینید هی میترسید حرف بزنید؟ چون آقای جوادی‌عمولی حرف قشنگ تو 40 سالگی یه جلسه بودش، بچه‌ها رفته بودن خدمتشون، ایشون گفتن که ما تو این 40 سالی اشتباه کردیم که خیلی متمرکز شدیم رو فقه، رو بحثای تفکری کار نکردیم و این کار نکردن ما باعث شدش که ما خیلی چیزا عقب بیفتیم تو بحثای تفکری و هر کی اومد ایده ای نو مطرح کرد تکفیرش کردیم. چرا تکفیر کردیم؟ بخاطر اینکه با ایده های ما هماهنگ نبود. چون هماهنگ نبود، چون من بلد نیستم، بنابراین تو هم نباید حرف بزنی. آقا این چه حرفیه؟ خب برید کار کنید. کار ببینید حضرت آقا چندین سال هی میگن آقا نهضت نرم افزاری بیایید نگاه نو در اندازید. ایشون به اندازه کافی گرفتاری داره، ایشون که نمیتونه وارد این مقوله بشه. باید اهل تفکر و با شجاعت بیان از چی استفاده کنن؟ از قرآن. یک کتابه، فقط باید تو چارچوب خودش حرکت کنن، نه منویات خودشونو به قرآن.
بله،
یعنی
بله.
خود قرآن اگه مطرح کنن، راه چاه، راه به اصطلاح این که ما بتونیم از این مسیر پرخطر رد بشیم فهم قرآنه. و همچنان میدونم توی فضای هنری از قرآن حرف زدن یه مقدار به اصطلاح اون لول تجددی و به هم میزنه، ولی من بنده خدا میخوام باشم، نمیخوام دینم هنر باشه، که الان متاسفانه هنر رو تبدیل به دین کردن تو این جامعه با تدریسایی که هست. نه، من دینمه، هنر یک ابزاریه برای مدیومیه برای فهم دینم. من قرار نیست وقتی اون دنیا میرم به من بگن آقای نقاش بفرما قسمت نقاشان، یا آقای فیلمساز بفرما قسمت، میگن چی آوردی؟ چرا نورانی نیستی؟ تو قرار بود نور از اهل بیت بگیری بیاری، چرا پس انقدر تاریکی؟ یا انشالله بگن خوش به حاله چقدر نورانی هستی. بحث ما این، خب برای اینکه من به اینجا برسم کتاب در اختیار من گذاشتن، احادیث در اختیار من گذاشتن. بعد جالبه، خدا تو قرآن نمیگه که چرا تقلید خوب نکردید، میگه چرا فکر نمی کنی، چرا تدبر و تفکر. به من میگه، به ما میگه.
درسته،
یعنی ما نمیتونیم بنزیم گردن علمامون که علما به ما نگفتن. آقا نگفتن که نگفتن، تو خودت مسئولی، تو باید جوابگو باشی. تو چرا حرکت نکردی؟ چرا قرآنو لمس نکردی؟ چرا قرآنو باش زندگی نکردی؟ چرا نرفتی لایه‌های پنهان قرآنو درک کنی که تو این فرتی خطرناک که یک مسیری داستانی شروع شده از 57 و داره میره و به مرور داره داستانا شکلای عجیب غریبی پیدا میکنه که هممون تای ذهنمون میگیم این عادی نیست، این اتفاقایی که در جهان، حالا ایران هم.
بله
این عجیبه. این عجیب بودن از چیه؟ از اینکه ما داریم وارد یک جنس دیگه از فضا میشیم. رو هم حساب قرآنو یادآوری میکنم و تاکید میکنم که به قرآن دوست شیم. انشالله خدا توسط قرآن دستمونو بگیره، رامونو روشن کنه
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر عبدالحمید قدیریان، نقاش مدیر هنری سینما، و دیگه اینجا میتونم بگم که نظریه پرداز، استاد منوچهر اکبرلو، پژوهشگر، کارگردان، نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه، سامان خلیلیان به عنوان کارگردان و مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصل نخست برنامه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بود. و شما نازنینان که شب چراغ 18 بهمن ماه رو قسمت کردید، با گوشهای نازنینتون شنیدید و امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. امیدواریم که طبق فرمایش هر دو عزیز بزرگوار هر چه سریعتر شاهد بربسته شدن رخت این ویروس سمج و لجوج و مرگبار باشیم و هرچه سریعتر نازنینان و هموطنانمون، تمامی مردم جهان که در بستر بیماری به سبب این بلای شاید عجیب و غریب، شاید این مهمان غریب ناخوانده گرفتار شدن، رخت عافیت به تن بکنند. تا فرصت شایی داره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و من نام میسپاریم. پایان میبریم برنامه رو با دو بیت از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، مرحوم قیصر امیرپور. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان و یاران همراه، شب شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید در این لحظات ناب شبانگاهی که داریم اون رو به پایان میرسونیم و میریم که وارد 19مین روز از بهمن ماه خوب و خواستنی بشیم. در خدمتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. اما در ادامه انشالله ما با ارائه این مجموعه برنامه ها در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. در ساعت صفر عاشقی رازهای دربار رو تقدیم حضورتون میکنیم که موضوع اون پهلوی به روایت اهالی دربار هستش. در ساعت 30 دقیقه بامداد میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم و دانش و هنر و مشخصه گفتگوی با زنان شاخص انقلابی رو امشب تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ساعت 1:30 دقیقه بامداد فردا بر بلندای افتخار تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع صنعت کشاورزی و توسعه فناوری در اون. راهپیمایی های تاثیرگذار در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو مورد نظر قرار میدیم و میدانیم که این راه روشن است. دمیدن بلاکرها در تنور داغ جراحان زیبایی موضوعی که در ساعت 3 بامداد با برنامه هشتگ گفتگو شما میتونید اون رو دنبال بفرمایید. در ساعت 4 بامداد دستاوردهای انقلاب اسلامی جایگاه علمی ایران در جهان رو مورد نظر قرار میدیم و میدانیم که تا قله راهی نیست. ساعت 4 بامداد. روشن و بخش لحظات بامدادی من و شما در ساعت 4:30 دقیقه بامداد تفسیر آیات 82 تا 83 سوره مبارکه نحل خواهد بود. در ساعت 5 بامداد به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت با ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر و هنگام اذان صبح 5:34 دقیقه بامداد خواهد بود.